سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع اصول تزکیه، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح الغالمین له الفدا اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما بحث خودمون رو از کلمه و مفهوم تزکیه آغاز میکنیم. تزکیه نامی آشنا برای همه کسانی است که حتی اندک آشنایی با معارف دینی دارن. در برخی از آیات قرآن که رسالت انبیا صریحاً ذکر شده، تزکیه به عنوان مفهوم محوری بیان شده. بعد از اینکه مفهوم تزکیه رو یه مقدار باهاش آشنا شدیم، اون وقت دیگه بحثمون رو اختصاص میدیم به اصول و قواعد اساسی که برای تزکیه شدن باید ازش آگاه باشیم و بهش اشراف داشته باشیم. کلمه تزکیه کلمه ایست که در فارسی یه مقدار ترجمه کردنش دشواره. ما تزکیه رو معمولاً به پاک شدن ترجمه می‌کنیم. نزدیک به معنای پاک شدن هست و پاک بودن، اما معنای دقیقش پاک بودن و پاکیزگی نیست، یه چیزی فرای پاکیزگی است. تزکیه به تلاش برای پاکیزگی بیشتر می‌خوره تا با خود پاکیزگی بخواد دقیقاً مطابق باشه و تطبیق داشته باشه. در این حال اگر بخوایم به معنای دقیق‌تر تزکیه رو ترجمه کنیم، باید بگیم که نمو روحی، رشد روحی انسان رو بهش میگن تزکیه. این خلاصه ترجمه ایست که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه برای تزکیه برمیشه مرن. وقت طبیعتاً وقتی انسان از نظر روحی رشد کرد، نمو کرد، یه نمو خوب، یه رشد خوبی داشت، طبیعتاً در این مسیر از عیبها، از کمیها، از کاستیها هم پیراسته میشه. چون لازم و ملزوم هم دیگن، دیگه بیشتر از کلمه پاکیزگی استفاده میکنن. روح انسان نیاز داره به این که رشد پیدا کنه. روح انسان مثل بهترین بذری است که خدا در کشتزار وجود انسان قرار داده. و نفس و ما سواها، نفس بسیار زیبایی انسان داره که خدا به زیبایی نفس انسان سوگند میخوره، به جان آدمی خداوند متعال سوگند میخوره. اون تا این زیبایی ها پنهانه، شما باید این زیبایی ها رو حفظش بکنی و رشدش بدی. این عملیات محافظت از زیبایی ها و رشد دادن اونها رو بهش میگن تزکیه. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، خدا این جان زیبای آدمی رو بهش الهاماتی داشته، الهام کرده به او که چه چیزهایی بده برای روح تو، الهام کرده به او که چه چیزهایی میتونه محافظت کنه روح تو رو. بعد از این بحث الهام، یعنی اون قدرت فطری ما، میفرماد قد افلح من زکاها. به تحقیق افلح یعنی چی؟ افلح یعنی به هدف رسیدن، به مقصود رسیدن. حالا ما فارسی بازم میگیم رستگار شد. خدا یه هدفی از خلقت انسان داشته که ما انشالله در مورد این هدف به صورت مفصلتر انشالله صحبت خواهیم کرد در گامهای اولیه سیر و سلوک به سوی خدا و سعادت، در مورد هدف باید صحبت بکنیم انشالله. ولی انسان رو خداوند متعال برای چه هدفی آفریده؟ به اون هدف کی میرسه؟ وقتی که زکاها نفس خودش رو تزکیه کنه، یعنی نفس خودش رو رشد بده، دارایی هاشو شکوفا بکنه، مواظب باشه بدی ها به روحش رسوخ نکنن، مواظب باشه بدی هایی که به صورت طبیعی، حالا چرا بدی به صورت طبیعی میاد سراغ انسان، این هم یه داستان مفصلی داره. بدی هایی که به صورت طبیعی سراغ انسان میان، اونها رو هرس بکنه، مثل خارهایی که توی یه دونه کشتزار از بین میبرن تا این آبیاری به اصل درختان برسه. قد افلح من زکاها. در سوره دیگری از قرآن باز خداوند متعال تعبیر شبیه به همین تعبیر رو به کار میبرن که آیات قرآن در این باره هست. خب پس ما یه کار داریم انجام بدیم تا به اون هدف غایی برسیم، اونم تزکیه است. همه کارهای خوب در کلمه تزکیه جمع میشه، در حالی که دوستان دقت بکنن همه خوبی ها در اخلاق جمع نمیشه ها. به همین دلیل یکمی ما پرهیز داریم بگیم این بحث بحث اخلاقیه. مثلا در بحث اخلاق شما صفات روحی خودتون رو بهش توجه میکنید که صفات خوبی باشن، به بخشی دیگر، به بخش‌های دیگر زندگی خودتون ضرورت نداره که حتما تو بحث اخلاق توجه کنید، مگر اینکه کلمه اخلاق رو تعمیم بدیم، خیلی بیشتر از کلمه اخلاق معنا سرش سوار کنیم، بعد بگیم منظور ما از اخلاق همه این معانیه. خب اون وقت دیگه مقدار زحمت داره. خود قرآن هم و در روایات هم کمتر از کلمه اخلاق استفاده شده. بله، به عنوان یکی از شاخصه های بعثت پیامبر فرمود که انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من میخوام مبعوث شدم تا مکارم اخلاق رو تمام کنم، برای تمام کردن مکارم اخلاق مبعوث شدم. ولی اون هدفی که در قرآن صریحاً ذکر شده کلمه اخلاق نیست، کلمه تزکیه است. تزکیه ثمره تمام فعالیت های انسانه، یعنی افعال عبادی ما رو هم در بر میگیره، افعال حقوقی ما رو هم در بر میگیره. حق الناس رو رعایت بکنی، مثلا در قرآن کریم آیاتی داره میفرماید اینا زکات بدن، آدمای خوب زکات میدن تا تزکیه بشن، پول میدن در راه خدا تا تزکیه بشن. ما ممکنه خمس و زکات دادن رو مسئله اخلاقی ندونیم، بگیم این مسئله احکامه، یا ممکنه مسئله عبادت رو با اخلاق جدا کنیم، عباداتی که انجام میدیم، ولی زیر مجموعه تزکیه است. پس اخلاق اون شمولیت رو برای همه رفتارهای ما لااقل از نظر لغوی نداره، ولی تزکیه شامل تمام فعالیت‌های خوب انسان میشه. حتی شما برای معیشت خودت فعالیت بکنید، کار اقتصادی داری انجام میدی، درست کار خودت رو انجام بدی، در تزکیه روح شما مؤثره. حالا ما در روند بحث این رو خواهیم دید. شما کاری انجام ندید، با یه بلایی مواجه شدی، با این بلا قشنگ برخورد کنی، اینم موجب تزکیه تو میشه. پس تمام فعل و انفعالات انسان رو کلمه تزکیه در بر میگیره. یه وقت دوستان تصور نکنن که تزکیه یعنی اخلاق. حالا ما غیر از اخلاق 4 تا بحث دیگه هم داریم برای انسان. قد افلح هم من تزکا در یکی از آیات کریمه قرآن داره، یا در قد افلح من زکاها، هر دوش آمده. رستگار کسی که تزکیه کنه خودش رو، رشد بده خودش رو. هر کاری موجب رشد شما بشه در واقع موجب تزکیه شما شده، موجب رستگاری شما شده. خیلی بنده علاقه دارم اصلا به جای کلمه‌ای به نام درس اخلاق ما اصلا بگیم درس تزکیه. چرا بگیم درس اخلاق؟ که حالا نمیخوام وارد این بحث بشم، بحث بسیار طولانی برمیداره. پس اسمی که بتونه تمام فعالیت‌های ما رو در بر بگیره، تمام فعالیت‌های رشد دهنده ما رو در بر بگیره و این فعالیت‌ها فعالیت‌های خوب و ثمر بخشی باشن، میشه تزکیه. در قرآن اینجوری صدا زده شده. ما ها هر کاری میکنیم برای تزکیه خودمون داریم کار میکنیم. روزه هم برای تزکیه میگیریم، نماز هم برای در نهایت تزکیه، کار هم برای تزکیه انجام میدیم، بعد کار میکنیم میریم شغل و درآمد داریم، میایم توی اینجور مجالس اخلاقی برای تزکیه میایم، عزاداری برای ابا عبدالله الحسین میکنیم، نتیجهش تزکیه است. و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا. همه این فعالیت های ما رو در بر میگیره. خب حالا اگر ما یه مفهوم اساسی پیدا کردیم به نام تزکیه، وقتی چهارچوب تزکیه رو پیدا بکنیم و اصول تزکیه و قواعد تزکیه رو باهاش آشنا بشیم، کل زندگیمون رو میتونیم تنظیم کنیم. کلمه تزکیه کلمه بسیار شریف و فرصت بسیار خوبیه برای تنظیم همه ابعاد زندگی. جدای از این کلمه محوری که در قرآن دوباره آمده، قد افلح من زکاها یا قد افلح من تزکا، به دو عبارت با یه ذره تفاوت اومده، در رسالت انبیاء هم کلمه تزکیه کلمه محوریه. چند تا آیه قرآن رو براتون بخونم، قرائت کنم. میفرماد هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. چهار مرتبه در رسالت انبیا کلمه تزکیه کنار تلاوت و تعلیم کتاب و حکمت آمده است. من نمیخوام تو اینجور مباحث مقدماتی باقی بمونیم، لذا خیلی خلاصه جایگاه تزکیه در قرآن رو در رسالت انبیا رو اجازه بدید از چند کلمه از کلمات حضرت امام براتون بیان کنم و خدمت شما تقدیم بکنم. انشاءالله که ما از کلمات حضرت امام به سهولت درس‌های لازم رو بگیریم. در کلمات حضرت امام صریحاً مطرح میشه این بحث که تزکیه اصل هدف انبیاست. بذارید من چند تا از عبارتهای حضرت امام براتون بخونم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمان تزکیه انبیا اصلش آمده ان برای تزکیه نفوس انسانی. یک عبارت دیگه، تزکیه را مقدم ذکر فرموده است در یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. معلوم می شود که تزکیه نفس بالاتر از علم و حکمت است. در یک جمله دیگری می فرماید بلکه تعلیم کتاب و حکمت مقدمه تزکیه است. در یک جمله دیگری هم می فرماید تعلیم کتاب و حکمت بدون تزکیه امکان نداره، چون مردم متوجه نمی شن. در جمله دیگری می‌فرماید بعثت برای این است که مردم را تزکیه کند. در جمله دیگری می‌فرماید تزکیه مقدم است بر همه چیز. من این توضیحات حضرت امام که یک عارف کامل بود، یک مفسر کبیر بود برای قرآن، که البته فرصت تفسیر آیات قرآن رو پیدا نکردن، همون چند جلسه‌ای که برای تفسیر سوره هم داشتن، قدرت خودشون رو در درک قرآن واقعا به نمایش گذاشتن که بی‌نظیر بود. همین عبارات حضرت امام رو کافی میدونم. بذارید یک کلمه دیگه از کلمات حضرت امام رو بخونم. میفرماد پس انگیزه بعثت نزول وحی است و نزول قرآن است و انگیزه تلاوت قرآن بر بشر این است که تزکیه پیدا بکنند و نفوس مصفا بشوند از این ظلماتی که در آنها موجود است. ببینید تزکیه پس میشه محوری. حالا از خود آیات قرآن هم اگر مرور بکنیم این مسائل برمیاد. اجازه بدید برگردیم به چند آیه قرآن، من نمونه هاشو ذکر کنم. 4 آیه در قرآن همینجوری رسالت انبیا رو به عنوان تزکیه مردم بیان فرموده. پس ما مسئلمون میشه تزکیه، ما میخوایم تزکیه بشیم، انبیا اومدن ما رو تزکیه کنن، بقیه چیزا یا مقدم است یا نتیجه است. ما مسئلمون تزکیه است، مسئلمون این نیست که 4 تا صفت خوب داشته باشیم یا نداشته باشیم، مسئلمون این نیست که 4 تا عمل خوب انجام بدیم یا انجام ندیم، مسئلمون تزکیه است. باید ببینیم با نماز چقدر تزکیه میشیم، با زکات چقدر تزکیه میشیم. مسئله ما تزکیه است، هم رسالت انبیا هدف اصلیشون بوده، هم کار اصلی که ما داریم، رسالت خود ما برای سازندگی خودمون، همین تزکیه است. در این آیات قرآن در سوره نازعات ببینید خداوند متعال چقدر زیبا اجرایی بیان می‌فرماید رسالت پیامبران الهی رو. اذهب الى فرعون انه طغى، برو به سوی فرعون، فرعون طغیان کرده است. بعد می‌فرماید فقل، به او بگو هل لك الى ان تزکا، آیا می‌خوای تزکیه بشی؟ باید حرف بزنم، بهت برنامه بدم، راهنماییت کنم. و اهدیك الى ربك فتخشا، تا من تو رو هدایت بکنم به سوی خدا و از خدا بترسی. دوباره اینجا همونی که فرمود یزکیهم، حالا میفرماد موسی من برو ازش بپرس واقعا میخوای تزکیه بشی، میخوای رشد کنی. حالا ما انشالله از فردا شب قدم اول تزکیه رو با هم دیگه صحبت میکنیم، ببینیم که این قدم اول چی هست، با این قدم اول آشنا بشیم و یکی یکی قدم ها رو برداریم. نمیشه همین 30 شب همه قدم ها رو برداریم تموم بشه بره، ولی با همه قدم ها آشنا بشیم. یه وقت دیدید خداوند متعال عنایت کرد و ما رو یک شب راه 100 ساله برد انشاءالله. خب پس در رسالت انبیا دیدید که صریحا میفرماید که تزکیه رسالت شماست. وقتی یه پیغمبری خودشو اذیت میکنه برای هدایت مردم، خداوند متعال یه کلمه‌ای دارن که باز به محوری بودن تزکیه اشاره داره. میفرماید که شما اگر طرف نخواست خودشو تزکیه کنه شما مسئول نیستی، شما گرفتار نمیشی، اصلا چاد نمیخواد رشد کنه، رهاش کن. یا در جای دیگری میفرماید که شما برو دعوتش کن، شما چه میدونین شاید این خواست خودشو تزکیه کنه، اصلا محور تزکیه است. و ما یدریک لعله یزکا، تو چه میدونی شاید بخواد اون خودش رو پاک بکنه، برو هدایتش بکن. خب اینقدر تزکیه در قرآن مهمه که هیچ کس حق نداره برگرده در مورد خودش اینجوری قضاوت بکنه، بگه من تزکیه شدم، من پاکم. یکی از گناهانی که در قرآن کریم صریحا مذمت میشه اینه که چرا تو خودت رو آدم رشد یافته، نموف کرده، پاک شده. میدونید اینا یه کمی کلمات باید به همدیگه بچسبن تا اون معنای قشنگ خودشو به ما انتقال بدن. چرا شما خودت رو بی خود تزکیه شده میدونی؟ میفرماید که الم تر الی الذین یزکون انفسهم، نمیبینی کسانی که خودشون آدم حسابی فرض میکنن، خودشو محتاج تزکیه نمیدونه. بل الله یزکی من یشاء، خدا تزکیه میکنه، پاک میکنه، رشد میده هر کسی رو که دلش بخواد. اینا چیه پر رو شدن الکی خودشون رو به اصطلاح رشد یافته میدونن؟ یا در جای دیگری صریحا میفرماد فلا تزکو انفسکم، خودتون رو پاک شده، تعبیر بهتر، رشد یافته تلقی نکنید، خودتون رو آدم حسابی تلقی نکنید، از خودتون تعریف نکنید الکی. هو اعلم به من تقا، خدا داناتر است به این که کی واقعا تقوا پیشه کرده. که حالا ما بعدا رابطه تقوا و تزکیه رو هم در اون چهارچوب باید پیدا بکنیم ببینیم تقوا کجای این فعالیتی است که به سوی تزکیه میخواد منجر بشه، تقوا کجای کار هست. اون آیه قرآن رو هم میخواید براتون بخونم که شمولیت تزکیه رو شما نگاه بکنیم. میفرماید که در یکی از آیات قرآن، بله، الذي يؤتي ماله يتزكى، البته آیه آیات سوره لیل هست، میفرماید من شما رو پرهیز میدم از عذاب الهی. عذاب الهی رو اشقیا دوچارش میشن، لا يصلها الا الاشقى الذي كذب وتولى سيجنبها الاتقى، کسی که تقوا پیشه میکنه این توی جهنم نخواهد رفت. بعد کسی که تقوا میکنه جهنم نمیره، یه دونه از رفتاراشو خداوند متعال ذکر میفرماد، الذي يؤتي ماله يتزكى، مالشو در راه خدا میده تا تزکیه بشه. ببینید تزکیه شامل تمام فعل و انفعالات ما میشه، یه نمونهشو اینجا برای شما ذکر کردم. بهشت خدا هم ثمره تزکیه است، جنات و عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ذلک جزاء من تزکى، این جزاء کسیست که تزکیه بشه. در یکی دیگه از آیات قرآن میفرماید تزکیه منفعتش به خود شما میرسه، و من تزکا فانما یتزکا لنفسه، کسی تزکیه بشه فایدهش به خودش میرسه، زندگیش تو این دنیا هم سعادتمند میشه. آدم تزکیه شده تو این دنیا و اون دنیا هم فایدهش به خودش خواهد رسید، راحت تر زندگی میکنه، شاداب تر زندگی میکنه. خدا شاهده اگر مردم مغز اسلام که تزکیه است بشناسن، مردم جهان مغز تعلیمات پیامبران و هدفش رو که تزکیه است بدانن و ثمره تزکیه برای نفس خودشون رو بفهمن، همه اینا آب خوردن مسلمون میشن، از مسلمانات شاید جلو بزنن، چون مردم این بیبندوباری ها رو تحت تاثیر ابلیس قرار میگیرن. برای چی؟ برای اینکه راحت تر زندگی کنن، برای اینکه خوشحال تر باشن، برای اینکه بیشتر لذت ببرن، برای اینکه بیشتر تو این دنیا بمونن. برای چی دارن این کارا رو میکنن؟ برای هر چی این کارو میکنن، تزکیه اونا رو بهتر به این نتایج میرسونه. خب من فکر میکنم بخشی از آیات قرآن رو برای شما خوندم، غیر از یک سلسله از آیات قرآن که میفرماید خداوند متعال آدم ها رو تزکیه میکنه. همین شب های اول بحث واقعا از خدا بخوایم که خدا ما رو پاکمون بکنه. دوباره من کلمه پاک استفاده کردم، کلمه دقیقی نیست، رشدمون بده. بذارید من تزکیه رو به زبان فارسی امروز یه مقدار ترجمه کنم، ببینیم با این کلمه ارتباط بهتری برقرار میکنیم یا نه. بعد ادامه بحث رو برای شما عزیزان معرفی کنم و بحث امشبمون رو تمام کنیم و کنار بگذاریم. بعضی وقتا به آدم ها وقتی میگید که بیا برو آدم خوبی بشو، زورشون میاد این حرف رو بشنون، چون این رفتن برای انسان دشواره. انسان بخواد جای خودش رو تغییر بده براش سخته. آدم دوست داره سر جاش باشه، هرچی دلش میخواد اجرا کنه و همه عالم رو بکشونه به سمت خودش. میگه چرا من برم عالم بیاد تحت تأثیر من قرار بگیره، تحت سیطره من قرار بگیره. به خودتون که آدم های خوبی هستید و خیلی از مسائل براتون یه جورایی حل شده است نگاه نکنید، به نفوس آدم های بد مثل بنده نگاه بکنید، ببینید دردشون چیه. بهش میگی بیا بریم به سمت خدا، اصلا از رفتن بدش میاد، میگه من نشستم، بگو خدا بیاد به سمت من. بهش بگو خودتو تغییر بده. گاهی از اوقات بعضی از آدم ها تنبلیشون میاد برای تغییر. بهترین کلمه ای که برای بدترین آدم ها تو دنیا کلمه دلنشینیه اینه که بهش بگی که آقا هرچی خودت میخوای، هرچی دلت میخواد. تمام بیبندوباری ها توی رسانه های عالم، تمام ترانه های مزخرف، تمام هرزگی ها مبتنیست بر یک اصل، اونم این که تو محوری و همه چی باید در خدمت تو باشه، تو هر چی دلت میخواد باید بیاد برای تو فراهم بشه. انسان‌ها یه همچین روحیه‌ای دارن، رهاشون کنی این روحیه درشون تقویت میشه. آیا یه همچین انسانی رو میشه به سمت خدا دعوت کرد؟ میشه بهش گفت آقا تغییر پیدا کن؟ میشه بهش گفت آقا بالا برو و تکامل پیدا کن؟ به یه همچین انسانی که بدش میاد از حرکت، میخواد سر جای خودش ساکن باشه، میشه بهش بگی که شما بیا موضع خودتو تغییر بده؟ نمیخوایم به صورت دقیق و فلسفی بحث بکنیم که هر انسانی حرکت، تکامل، تکاپو رو دوست داره. فعلا هوای نفس غلبه پیدا کرده، طرف گوش نمیده به حرف شما که بخواد اون معانی دقیق رو در حرف شما درک بکنه بعد در جان خودش جاری بکنه. یه سرودی باید درست بکنن توی این قاطی ترانه ها بخونن برای کسانی که ترانه گوش میدن فقط و هیچ چیز دیگه حاضر نیستن گوش بدن، بعد تو اونها باید کلمات الهی رو اینجوری به زبون خودشون بهشون بگن. حالا اینکه من طرفدار ترانه سازی باشم، مثلا دارم عرض میکنم، بهش بگن آقا جون دین از تو نمیخواد تغییر کنی. اینم یک عبارته برای دعوت به دین. دین از تو نمیخواد بری بالا جا تو تغییر بدی. دین اتفاقا میخواد تو خودت باشی، حتی به تو توصیه نمی کنه خوب باش، تنبلیت نیاد دینداری بکن، خودت باش. اما خود حقیقیت باش، تو این چیزا رو نمیخوای. دین میخواد اون خود پنهان تو شکوفا بشه. اگر ما خوب دین رو تبلیغ بکنیم، دین یعنی برنامه ای برای شکوفایی، دین برای تغییر جایگاه و موضع نیست که تو تنبلیت بیاد یا سختت بیاد یا بترسی جای خودتو از دست بدی، فکر کنی همه چی از دست دادی. دین برای این استش که انسان به دل بخواهی های خودش رو برسه، به دل بخواهی های خودش برسه، بنا نیست جای دیگه بره. و نفس و ما سواها، نفسی که خدا در اوج زیبایی او را آفریده، قسم به یه همچی نفسی، فالهمها فجورها و تقواها، الهامم کرده بهش چجوری تو باید مراقب خودت باشی، چجوری رو خودت رشد بدی. دین در واقع برنامه تزکیه است. برنامه تزکیه یعنی چی؟ یعنی این تو خودت هستی که رشد میکنی، خودت بناست میوه بدی، خودت بناست تنومند بشی و قوی بشی، سعه وجودی پیدا بکنی، بنا نیست چیزی به تو تحمیل بشه. حتی به پیغمبرش میفرماد لست علیهم به مسیطر، من تو رو بر اینها سیطره نداده ام. حتی در قرآن تمام رسالت انبیا نگاه کنید، یتلو علیهم آیاته، یزکیهم، یعلمهم الکتاب والحکمه، این چهار عمل اصلی چهار بار در قرآن ذکر شده که رسالت انبیاست. همه اینها رو خداوند متعال خلاصه میکنه در کلمه تذکر. کلمه تذکر چیه؟ میفرماید انما انت مذکر، تو فقط یاداوری کن. آقا این هنوز یاد نگرفته که، بذار یاد بگیره، بعدن که یاد گرفت برای اینکه فراموش نکنه یاداوری میکنی. میفرماید نه بابا، من این همه رو قبلا بهش یاد دادم اومده تو دنیا، تو فقط باید تذکر بهش بدی. این اصلا بناست خودش باشه، بنا نیست کس دیگه بشه، خودت باش. هر کی رفتار غلط انجام داد بهش بگو بابا، اگه رفیق بودی صمیمی بودی اینجوری باش خودمونی حرف بزن، بهش بگو بیچاره چرا کس دیگه هستی، خودت باش، چرا حرف دیگری رو گوش میکنی، خودت باش. اگه برگشت بهت گفت که حرف دیگری رو گوش نمی کنم، حرف خودمه، بهش بگو خدا فرموده تو داری دروغ میگی، خودت بودی و حرف خودتو گوش میکردی، این نبودی، خودت باش. اگه برگشت بهت گفت که من اگر بیام دینداری کنم باید حرف خدا رو گوش بدم، بهش بگو ببین این حدیث رو حتما همه شنیدن. مگه نفرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه؟ تو خودتو بشناسی میفهمی هرچی خدا بهت گفته اون حرفای دل توئه که فعلا شما ناشنوا تشریف داری و حرفای خودتو نمیشنوی. با خودت تنها باش، از خودت درک درستی داشته باش، از خودت دریافت درستی داشته باش. و ابلیس آدم رو به اشتباه میندازه، آدم رو از خود بودن تغییر میده، آدم میشه یه چیز دیگه، آدم میشه یه کس دیگه. تزکیه مگه اصل رسالت انبیا و اصل مسئولیت ما برای رسیدن به فلاح نیست؟ معنای تزکیه چیه؟ خودشکوفایی. دوستان من بعد دین رو چجوری تحلیل میفرمایند، تفسیر میفرمایند؟ دین یعنی چی؟ برنامه ای برای خودشکوفایی. منتها اعماق انسان خیلی زیاده، انسان از جرفایی بسیار بالایی برخوردار. پیامبران اومدن ما رو راهنمایی کنن، ما رو به خودمون برسونن. به خودت برسی به خدا رسیدی، به خودت برسی به خدا رسیدی. شما 500 نفر یا اون عدد نامحدود بنده 600 نفر از جوانها رو جمع بکنین که همه قصد ازدواج دارن و همه لیست همسر مورد نظرشون رو فرق نمیکنه، دختر یا پسر، بنویسن بیان تو جلسه. 600 نفر یعنی هر عددی خواستی شما بیار. این لنگ دنیا، اون لنگ دنیا، مذهبی غیر مذهبی فرقی نمیکنه. بگه من یه همسری میخوام این ویژگی رو داشته باشه، بعد اینا رو هم بنویسه، بگیم حسابی فکرتو بکن. بنده شاید بتونم در عرض یک جلسه سه ربعه یک ساعته همه اونها رو درباره لیستی که دارن به تردید بندازم، همه رو یه جا ها، چون اینقدر تجربه کردم تو اینجور بحثا، دیدم چه بلایی سر جوونا اومده. میگه ای من فکر میکنم مهمترین ویژگی که همسرم باید داشته باشه اینه، بعد نمونه براش میارم. میگم یکی بود اینجوری زندگی میکرد، اینجوری فکر میکرد، فکر میکرد اگه همسرش اینجوری باشه خیلی بهتره. بعد دید اه نه، من یه چیز دیگه میخوام. خودش ها، خودش فهمید یه چیز دیگه میخواد. بعد بهشون میگم حالا این لیستی که فراهم کردی که من دوست دارم همسرم اینجوری باشه، شوهرم اینجوری باشه، خانومم اینجوری باشه، مطمئنی بهش؟ آخرهای جلسه کم کم شک میکنه، میگه نه خب ممکنه من نظرم بعدن تغییر پیدا کنه. میگم نه نظرت بعدن تغییر پیدا کنه، شما بعدن خودتو بهتر میشناسی. بعد بلا استثناء اینا معمولا اینجوری هن. وقتی که تردید میکنن به فهرست شرایط خودشون، به فهرست ویژگی های خودشون، بعد میگن که آقا ببخشید همسر آدم چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ به این نقطه کسی رسید، رسیده به احساس نیاز به پیامبران الهی. پیامبران الهی میان از طرف خدایی که سازنده بشر هست، میگن بذار من خودتو به خودتو معرفی کنم، من هیچی از بیرون نمیخوام به تحمیل کنم. خداوند متعال میفرماید دین تحمیلی نیست. دین تحمیلی نیست یعنی مطابق آن چیزیست که تو میخوای. و تو اگر یه وقتی صدا زدی گفتی نه اینی که دین میگه من نمیخوام، بنده چه عرض خواهم کرد خدمت شما؟ میگم خودتو درست نشناختی، اینو سازنده تو گفته. و صدق الله العلی العظیم، خدا دروغ نمیگه، نعوذ بالله، اصلا کلمه دروغ نباید کنار کلمه خدا بگذارم. تزکیه اصل رسالت انبیاست. تزکیه یعنی شکفتن، رشد، نمو، خودشکوفایی، اون دارایی هایی که با کلمه سواها خدا به زیبایی اون سوگند خورد، اون دارایی ها رو پیدا کنی، حفظش کنی، رشدش بدی. وقت میدونی آدم چقدر کیف میکنه تو همه این فیلم ها، فیلم های دروغین دنیا، لحظه ای که آدم ها به هر دلیلی تو داستان میخواد به هر هدفی برسه کیف میکنه، کیفش مال چیه؟ مال اینه که به اون چیزی که میخواست رسید. میخنده، چشمش خوشحال میشه، باز میشه، روشنی چشمش، قرة العینش خواهد بود. بله بشر همینه. اونایی که میرن بهشت واقعا آدمایی هستن که خوب شناختن چی میخوان، بهش هم رسیدن. آدمای آرام، آدم های آزاد، آدم های قوی، آدم های بی حسرت، آدم های بی حسادت. من اصلا به کسی دیگه نگاه نمی کنم، من به اون چیزی که خودم میخوام رسیدم. پیغمبران الهی اومدن راهنمایی کردن تو چی میخوای واقعا. خب پس ما معنای تزکیه رو اینجوری جمع بندی کردیم که تزکیه یعنی رشد و نمو انسان. نتیجه تزکیه رسیدن به اون هدفی است که خدا برای خلقت انسان قرار داده و انسان اونجا آرام میگیره. تزکیه یعنی این که ما بتونیم به اوج پاکی ها و صلاح و پاکی و پاکیزگی روح خودمون که میتونیم بهش برسیم. تزکیه اصلی ترین مسئولیت ماست، اصلی ترین رسالت انبیاء الهیه. تزکیه در برگیرنده تمام فعالیت های خوب ما میتونه باشه. ما همه فعالیت هامون رو با هدف میانی تزکیه باید سازماندهی بکنیم. هدف عالی رو انشاءالله شبهای بعد ازش صحبت خواهیم کرد. هدف عالی رو کلمه فلاح فعلا ازش استفاده شد که رستگار میشه آدم. دقیقا این رستگاری چیه؟ انشاءالله شبهای آینده بحث خواهیم کرد. ولی شب دیگری که انشاءالله خدمت شما خواهیم بود، فردا میخواییم قدم اول برای تزکیه رو در وجود خودمون، نه در کتابخانه، در وجود خودمون ببینیم این قدم اول کجاست. وقت کسانی که میخوان یک کسی رو تربیت کنن، یا بچهشون یا شاگرداشون یا خودشون رو میخوان تربیت کنن، تزکیه کنن، رشد بدن، این قدم اول رو باید دقت کنن ببینن این قدم اول رو آیا برداشتن یا بر نداشتن. رفقا اگه کسی قدم اول رو بر نداشته باشه، گاهی از اوقات قدم های بعدی رو که بر میداره بر میگرده ها. باید درست همه به ترتیب باشه. نمیشه آدم قدم اول رو بر نداشته قدم های بعدی رو برداره. فاسد میشه قدم های بعدی را. مثل یه ساختمونی میمونه که آهن رو گذاشتی، بله فونداسیون این بتن آرمه پایین رو درست نکرده، اینا رو همجوری چیده، بعد قشنگ نما ساختمون یه زلزله میاد، چه اتفاقی برای این ساختمون میفته؟ بیچاره میشه، نابود میشه. حالا من دیگه زیاد تبلیغ نکنم، چون تحریک خواهم شد که قدم اول رو بگم. قدم اول رو میذاریم برای فردا شب. فعلا ما با مفهوم تزکیه آشنا شدیم، میخوایم کار تزکیه‌ای بکنیم. برنامه تزکیه چی آقا؟ اصول و قواعد کلی تزکیه چیه؟ انشاءالله خدا دستمون رو بگیره در این ماه مبارک رمضان که ماه حکمته، بتونیم این اصول و قواعد رو به دست بیاریم. خب ماها آیا کسی تضمین کرده تا فردا شب بمونیم که بحث رو ادامه بدیم که بعداً بخوایم به بحث عمل بکنیم یا نه؟ اگه تضمین کرده من دعا کنم و بریم. اگه تضمین نکرده همین امشب یه کار تزکیه‌ای انجام بدیم. آیا کسی هست که تضمین کرده باشن آقا شما تو فردا شب هستی قطعا؟ جوابی نشنیدم. مثل کسی نیست نه؟ شما هم که همه مثل بنده هستید که من آخه احتمال داره تا فردا بمیرم، یه همچه وضعیتی دارم. خدا نکنه شما ها، انشالله همه تون سالم باشید. ولی حالا اگه کسی قول بهش دادن قطعی که شما تو فردا شب قطعا هستی، ما با اون بحث نداریم. ما کسی قول ندادن نه؟ ما هم خیلی سعی میکنیم بریم قول بگیریم، قول نمیدن، جواب نمیدن. میگیم خدایا حالا شما بگو این تن بمیره، حالا شما بگو تا آخر ماه رمضان ما قطعا هستیم. هیچ چی نمیگه. حتی از چهره خدا هم نمیشه فهمید که هستیم یا نیستیم. اصلا هیچ چی همجوری. لذا ممکنه ما فرشا هم دیگر نبینیم، فرصت پیدا نکنیم که حالا این آگاهی ها رو ازش استفاده کنیم. همین امشب خودمون رو تزکیه کنیم. این همه از تزکیه حرف زدیم، یه قدم برای تزکیه برداریم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یا ابا عبدالله انی اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه و الی الحسن و الیک بموالاتک. یا ابا عبدالله ما با موالات تو به تو تقرب پیدا میکنیم، به اهل بیت عصمت و طهارت، به خدای شما تقرب پیدا میکنیم، به خدای خودمون تقرب پیدا میکنیم. یا ابا عبدالله. دوستان من آیا میدونن چرا صلی الله علیک یا ابا عبدالله راه میانبر برای تزکیه است. من امیدوارم در شبهای آینده طی این بحث وقتی چارچوب تزکیه معلوم شد، همه دیگه با کمال روشنی آگاهی داشته باشن چرا حسین راه میانبره، چرا حسین میتونه یک شبه راه صد ساله رو برای انسان هموار بکنه. امیدواریم بدونیم. حالا تعبدی ممکنه بپذیری مبی نداره، ولی هر چی هست با حسینه. فرمود ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. همه ائمه سفینه نجات هستن، مصباح هدایت هستن، اما ابا عبدالله الحسین علیه السلام کشتی نجاتش بیشتر جمع میکنه. یه کشتی داریم به نام کشتی نوح، یه عده مختصری رو جمع کرد، بقیه رو در دریا غرق کرد، ولی حسین فاطمه راضی به غرق کسی نشد تا علی اصغرش رو دست شروع کرد بالو پر زدن، صدا زد خدایا من صبر میکنم، من تحمل میکنم، یعنی خدایا بلا نازل نکن. شاید اون عبارتی که ابا عبدالله الحسین فرمود حونون علی ما نزل بی انهو بعین الله، خدایا من صبر میکنم، خونهای علی اصغر رو به آسمان میریخ برای این که وقت از خودش بیتابی نشون نده، زمین و زمان به هم بریزه به خاطر این سوز دل حسین. دلش نیومد کسی رو به دوزخ بفرسته، حالا خودش کسی میخواد بره بره، ولی ابا عبدالله حسین تا لحظه آخر دستگیر همه بود. هر موقع دل امام حسین خیلی میشکست تو کربلا میگفت خدایا صبر میکنم. یه بار دیگه هم ابا عبدالله الحسین همین جمله رو فرمود، آی رفقای امام حسین، آی غلامای امام حسین. اونم وقتی بود که بالا سر حبیب ابن مظاهر رفیق قدیمی خودش اومد. انقدر اهل بیت ابا عبدالله الحسین اهل رفاقتن، همون کلمه ای که در کنار علی اصغر وقتی علی اصغر در آغوشش بود بر زبان جاری کرد، چنین کلمه ای رو بالا سر حبیب ابن مظاهر بر زبان جاری کرد. همه فهمیدن امام حسین چقدر عاشق حبیب بوده. گفت خدایا مرگ حبیب سخته برام، ولی تحمل میکنم چون تو داری نگاه میکنی. میبینید کسی رفاقت بکنه با حسین، امام حسین چقدر بهش علاقه پیدا میکنه. این علاقه هایی که در دل شماست تا ذکر ابا عبدالله الحسین رو میگن آتیش میگیری، دیگه اصلا بی تأمل میسوزی برای امام حسین، نه خیلی هاش مال محبت امام حسین به شما. شما یکی دو بار رفتید مجلس ابا عبدالله الحسین، آقا بهتون علاقه پیدا کرده. احساس خیشاوندی میکنیم، خدا شاهده، احساس خیشاوندی. یا ابا عبدالله، من از طرف این جمعیت میگم، ما برای نزدیکترین بستگانمون اینجور گریه نمی کنیم که برای تو ناله میزنیم. برای نزدیکترین بستگانمون هم عشق بریزیم مدتیه، اما بعدش میگذره. اما تا تیر به حلقوم علی اصغر نازنین نشست، صدا زد زینبم بیا. مادر علی اصغر رو صدا نزد، زینب رو صدا زد. نازدانه رو به دست زینب کبرا داد. خب حالا چی کار میخواد بکنه ابا عبدالله الحسین؟ میگن رفت پشت خیام آرام آرام شروع کرد یه محلی رو محل دفن علی اصغرش قرار بده. چی کشید ابا عبدالله الحسین در کربلا؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو به واسطه ابا عبدالله الحسین و محبت او تزکیه بگردان، راه تزکیه رو در مقابل ما روشن قرار بده. خدایا در دو دنیا ما رو از اهل بیت جدا مگردان. خدایا دشمنان ابا عبدالله الحسین هر کجا هستند در هر زمان و هر موقعیت نیست و نابود بگردان. خدایا مظلومین، مؤمنین تحت ستم، خدایا مؤمنین مظلوم میانمار، بحرین، سوریه، یمن، مؤمنین کشورهای دیگه که تحت ستم استکبار جهانخوار هستند، مؤمنین افغانستان، پاکستان، عراق و مستضعفین فرهنگی که اکثر مردم عالم هستند، خدایا از تحت ستم ستمگران خلاصی عنایت بفرما. ما رو مقدم ساز ظهور مهدی فاطمه قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان. www.bayanmanavi.ir